ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 20 تیر ماه از رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم، به شما که از ایران ما همراه شدید و همینطور شما که بیرون از ایران به رادیو فردا پیوستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر توی برنامه خواهید شنید اگه همراه همکارانم بمونید. و برنامه های مجله شبانگاهی امشب رو هم مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم. بعد از خبرها همچنان با ما باشید، براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. فهیمه خضر حیدری در استودیوست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام و شب بخیر به تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام و شب خوش به شما همراهان این ساعت رادیو فردا. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که روز سه‌شنبه وارد بغداد شد، مذاکرات درباره بحران سوریه با نوری المالکی نخست وزیر عراق را بسیار خوب توصیف کرد. کوفی انان که سفری منطقه‌ای را برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه پشت سر می‌گذارد، پیش از ورود به بغداد با مقامات دمشق و تهران دیدار کرده بود. آقای انان از توافق بر سر چارچوب تازه‌ای برای حل بحران خبر داده است. کوفی انان پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران می‌تواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه بازی کند. وکیل همسر یاسر عرفات روز سه‌شنبه از تنظیم شکایتی خبر داد که طی آن خواستار انجام تحقیقات بیشتر درباره دلایل مرگ رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2004 میلادی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوها عرفات پس از کشف مقادیر غیرعادی از پولونیوم در وسایل شخصی یاسر عرفات و تقویت فرضیه مسمومیت او، خواستار طرح شکایت در دستگاه قضایی فرانسه شده است. فرضیه مسمومیت یاسر عرفات از هفته گذشته و همزمان با پخش مستندی درباره مرگ او از شبکه تلویزیونی الجزیره قوت گرفته است. شورای ملی سوریه میگوید هیچ انتقالی بدون برکناری بشار اسد انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی سوریه میافزاید هدف اصلی این شورا ادامه راه انقلاب و خواسته های مردم سوریه است. این بیانیه یک روز پیش از سفر رهبر تازه این ائتلاف عبدالباسط سیدا به مسکو و دیدار با مقام‌های روسی منتشر شده است. در مصر با وجود رأی دادگاه عالی مصر مبنی بر انحلال مجلس آن کشور، نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند، در این جلسه کوتاه شرکت کردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در آن خودداری کردند. رئیس مجلس مصر نیز در سخنانی که از تلویزیون آن کشور به صورت مستقیم پخش می‌شد گفت مجلس به قوانین احترام می‌گذارد. روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دستور داد تا مجلس این کشور کار خود را از سر گیرد. این مجلس توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیش از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب محمد مرسی منحل شده بود. و خبر دیگر اینکه سایت ملی مذهبی گزارش داده است نرگس محمدی عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه در بیمارستانی در زنجان بستری شده. نرگس محمدی که از حدود 2 ماه پیش برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت شد، پیشتر در نامه‌هایی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود. خانم محمدی همچنین در نوشته‌هایش خواستار انتقال به زندان اوین در تهران شده بود. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود، خبرها رو شنیدید و البته میتونید در طول شنیدن برنامه به وبسایت ما هم مراجعه کنید، radiofarda.com. در ادامه برگزاری نشست فنی دیگه‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 تا 2 هفته آینده.
اگر گفتگوهای 3 مرداد در استانبول به نتیجه درستی نرسه، ما بایستی انتظار یک تعویق طولانی در تماس‌های بعدی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 داشته باشیم.
تثبیت سهم 18% ایران در دریای خزر با انجام یک عملیات حفاری.
یک استفاده مشترک و مشاع همه کشورهاست که ایران خواستار اونه. یکی تقسیم بخش‌هایی از دریا از خط ساحلی به مالکیت ملی کشورها.
تایید حکم 6 سال زندان برای یک فعال کارگری در ایران.
آقای رضا شهابی محکوم شده بودن و بحث فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام هست.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. هیئتی در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی نقض احتمالی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است. به گفته چند تن از اعضای مجلس نمایندگان، این تخلف احتمالی با مسئله تحویل نرم‌افزار و تجهیزات کامپیوتری به ایران مربوط میشه. از حسین قویمی بشنویم.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است آژانسی که همینک از سوی آمریکا مظنون به نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شده است، سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO نام دارد که یکی از 16 آژانس تخصصی سازمان ملل به شمار می‌آید. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا میگویند بررسی گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که سازمان نام برده اقدام به تحویل کامپیوتر، نرم افزار امنیتی فایروال و دیگر تجهیزات تکنولوژیکی به ایران و کره شمالی کرده است. اما به نوشته اسوشیتد پرس، سازمان جهانی مالکیت فکری هفته گذشته در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که این سازمان تنها تجهیزات استاندارد فناوری اطلاعات به دفاتر ثبت اختراع و علائم تجاری این دو کشور فرستاده و با این کار تخلفی انجام نداده است. سازمان جهانی مالکیت فکری نهادی است با 185 عضو که تمرکز کار آن بر مسائل ثبت نوآوری‌ها، حق تألیف و تکثیر، ثبت علائم تجاری و طراحی هاست. اما این سازمان با توضیحاتی که داده هنوز موفق به جلب رضایت مجلس نمایندگان آمریکا نشده است. والینا راس لهتینن رئیس کمیته امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این مورد با اشاره به ایران و کره شمالی گفت تحویل دادن این فناوری‌های حساس به گفته وی به این اوباش می‌تواند باعث تقویت برنامه‌های خطرناک آنان شود. به گزارش اسوشیتد پرس خانم راس لهتینن در بیانیه خود این اقدام سازمان جهانی مالکیت فکری را یک تخلف جدی نامید و افزود که این تخلف چیزی نیست که بتوان از آن گذشت یا آن را بدون مجازات گذاشت. هفته گذشته ادوارد کواکوا رایزن حقوقی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو گفت که هیچ یک از فناوری‌ها و آموزش‌های فنی که از سوی این سازمان به ایران و کره شمالی داده شده تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند. وی اما در ادامه افزود که به خاطر نگرانی‌های آمریکا سازمان جهانی مالکیت فکری از این پس موارد مرتبط با کمک‌های فنی را مرتباً به دستاندرکاران تحریم‌ها ارائه خواهد داد. در این زمینه پاتریک ونترل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که ما همینک با مدیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری و کشورهای عضو در حال تعامل هستیم تا ترتیباتی داده شود که از این پس پروژه‌های کمک به توسعه کشورها پیش از آن که تایید و اجرا شود به طور کامل بررسی گردد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد، اما مقام‌های ایران که برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌دانند از این درخواست سرپیچی کرده‌اند.
حسین قویمی گزارش می‌داد و باز هم نزدیک به همین موضوع بشنویم و اون این هست که سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه از برگزاری دوباره نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 حدود 2 هفته دیگه خبر داده. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم گفته که تهران آماده است تا درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% مذاکره کنه. از علیرضا مانی بیشتر بشنویم.
هفته به نیمه نرسیده درباره مسئله جنجال برانگیز اتمی ایران باز هم خبرهایی رسید، خبرهایی که از نگاه دو طرف ماجرا میتواند خبرهای بدی نباشد، اما باز هم با اما و اگر. به گزارش آسوشیتد پرس، مایکل مان سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت حدود 2 هفته دیگر یعنی 3 مرداد ماه یک بار دیگر کارشناسان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در استانبول ترکیه دور 1 میز می نشینند. در ایران خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این تفسیر را به دست داد که نتیجه دیدار استانبول میتواند احتمالاً مذاکرات بعدی میان ایران و پنج به علاوه یک را به همراه داشته باشد یا این مذاکرات را به تعویق بیاندازد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن درباره اهمیت گفتگوهای کارشناسی استانبول میگوید
اهمیت این موضوع در نزدیکتر شدن به اعلام ختم مذاکرات یا توافق کردن با خواسته های جامعه جهانی، با توجه به اینکه دست جامعه اروپا رو به تقویت و دست ایران رو به تضعیف، بنابراین در جلسه بعد از گفتگوهای استانبول بایستی انتظار گرد هم آمدن گروه 5 به علاوه 1 به اضافه ایران رو داشته باشیم. ولی اگر گفتگوهای 3 مرداد در استانبول به نتیجه درستی نرسه، ما بایستی انتظار یک تعویق طولانی در تماس‌های بعدی بین ایران و گروه 5 به علاوه که داشته باشیم و گرایش بیشتر به سمت نظریه حل برنامه اتمی ایران با توسل به زور.
همزمان با اعلام زمان دور دوم گفتگوهای کارشناسی در استانبول، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که در سفری غیر منتظره به امارات متحده عربی در ابوظبی به سر می برد، به خبرگزاری رویترز گفت ایران آماده گفتگو درباره توقف غنی‌سازی 20% است. به گزارش رویترز در جریان گفتگوهای اتمی یک ماه پیش در مسکو، 6 قدرت جهانی بار دیگر از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند و اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به خارج بفرستد، اما گروه مذاکره کننده ایرانی این کار را مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها از سوی جامعه بین المللی دانسته بود. علی اکبر صالحی در گفتگو با رویترز این را هم اضافه کرده که تداوم وضعیت بن‌بست موجود به نفع جامعه جهانی، ایران و منطقه نیست. رضا تقی‌زاده میگوید
ادامه وضع موجود برای ایران ماهانه 3.5 میلیارد دلار زیان مالی ناشی از عدم صادرات نفت رو در شکمش داره. به غیر از هزینه های اقتصادی دیگه، من جمله کاهش ارزش ریال، گران شدن کالاها و خدمات در داخل و نارضایتی رو به ازدیاد مردم و غیره، شبیه قماربازی است که تاکنون باخته، ولی این وضع نبایستی به تحمل باخت های بیشتر منتهی بشه. اگر قادر به قبول خواسته های جامعه جهانی هست به این سمت بره، وگرنه ادامه گفتگوها رو در این مسیر فعلی منطقی نمی‌شدید.
به هر حال دو هفته دیگر در یک سوی میز کارشناسان ایرانی به سرپرستی علی باقری معاون سعید جلیلی و در سوی دیگر تیم کارشناسی 5 به علاوه 1 به سرپرستی هلگای شمیت معاون کاترین اشتون روبروی یکدیگر خواهند نشست، دیداری که به گزارش رویترز و به نقل از مایکل مان سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای این است که دو طرف ببینند چگونه میتوان اختلافها را کاهش داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. موضوعی که همین الان شنیدید و علیرضا کرمانی در موردش گزارش داد روی وبسایت ما و همینطور روی صفحه فیسبوک ما قابل دسترسی و قابل خوندن هست. اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم میتونید مثل بقیه که نظراتشون رو در مورد این موضوع مطرح کردند، نظراتتون رو بنویسید پای این مطلب. به گزارش خبرگزاری فارس، با انجام یک عملیات از طرف شرکت حفاری شمال در دریای خزر، سهم حداقل 18% ایران در دریای خزر تثبیت شد. خبرگزاری فارس در گزارشش به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت نوشته ارزش اکتشاف در دریای خزر تا امروز بالغ بر 50 میلیارد دلار بوده. از فریدون زرنگار بیشتر میشنویم.
خبرگزاری فارس در حالی از تثبیت سهم ایران در دریای خزر گزارش می‌دهد که هنوز کشورهای کرانه این دریا، یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان، نتوانستند بر سر رژیم حقوقی دریای خزر به توافق برسند. پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید
در دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فقط دو کشور یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایران زینف بودند، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی الان 5 کشور در حقیقت در ساحل بحر خزر هستند. کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بین اونهای توافقهای انجام شده، قراردادهای امضا شده که طبق اون عمل میکنند، ولی ایران با هیچ کدوم از این کشورها هنوز به توافقی راجع به این مسئله نرسیده.
اما آیا میتوان حفاری در دریای خزر را به عنوان تثبیت سهم یک کشور ارزیابی کرد؟ پرویز مینا میگوید صرف حفاری کردن هیچ حقی ایجاد نمیکنه.
از نظر حقوقی به هیچ وجه، برای اینکه خیلی سابقه این طور فعالیت ها در دریاهای آزاد، در دریاچه ها، در جاهای مختلف دنیا بوده که یک کشوری وارد عملیات اکتشاف و حفاری شده و کشوری دیگری که همسایه بوده اعتراض کرده و جلوی این عملیات رو گرفته. به خصوص مثلا در دریای خزر 2 یا 3 سال پیش آذربایجان شروع کرد به حفاری در یک ناحیه‌ای که ایران بهش معترض بود و رفت و حتی یک ناوگانی فرستادن و جلوی این کار رو به کلی گرفتن. بنابراین صرف این که شما حفاری بکنید و یا نفت پیدا بکنید یا نکنید، این به هیچ وجه حقی برای شما ایجاد نمی کنه. حقوق دریایی بحر خزر 3 تئوری الان مطرحه. یکی استفاده مشترک و مشاع همه کشورهاست که ایران خواستار اونه. یکی تقسیم بخشهایی از دریا از خط ساحلی به مالکیت ملی کشورها و یکی هم تقسیم سراسر بستر دریا به مناطق انحصاری ملی. کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نحوه سوم رو انتخاب کردن و بین اونهای توافقهایی انجام شده، قراردادهای امضا شده که طبق اون هم میکنند. بنابراین اگر این نقطه‌ای که ایران امروز حفاری کرده از حدود مرز دریایی فلات قاره ایران که بر اساس این مقررات باید تعیین بشه تجاوز بکنه، مسلما همسایه‌ها بهش اعتراض خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت حفاری شمال تا کنون 1 چاه در این منطقه حفاری کرده است، بنابراین هنوز نمیتوان به صورت قطعی درباره ظرفیت تولید این میدان اظهار نظر کرد.
گزارش فیدون زرنگار را از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما شنیدید و ما روزانه از شما اسمس ها و تلفن ها و همطور ایمیل های زیادی دریافت میکنیم در مورد مسائل مختلف روس.
در مدتی که آقای احمدی نژاد بالاترین رقم نفت رو فروختن، هزینه مردم 2 برابر شده. میخوام بگم به دلیل خرد، دانایی و دستپاکی این دولت هست، به این خاطر که هزینه مردم به این شدت رفته بالا.
آقای امیری خواهشان، هر جور که سلام دهید، وضعیت گرانی را در مملکت حل کنید که همه مردم، همه ماها دیگه به آخر خط رسیدیم. خواهش میکنم هر چه زودتر اقدام کنید.
نژاد واقعا که جنس ها همش چندین برابر شده، مثلا همین بنزین همشون 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر شده و به خاطر همینه که کارنامش به نظر من صفر که چهارت کنم خیلی زیر صفر.
خواهش میکنم به این سید علی آقا خامنه‌ای بفرمایید تحریم که میدون نیست، میخواین دور بزنین، آخرش باید بزنین بغل.
من شیراز زنگ میزنم، میخواستم بگم هرچی کار میکنیم، هرچی جمع میکنیم، همش باید سر برج بدیم بره.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-0221-1221-12 و اگه تماس بگیرید مثل کسانی که الان صداشون رو شنیدید حتما صداتون در صورتی که قابل پخش باشه از اینجا پخش خواهد شد. کمیته دفاع از رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده که دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان این فعال کارگری رو به اتهام‌های امنیتی تایید کرده. بر اساس این گزارش آقای شهابی همینطور به 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده. تایید این حکم با انتقاد تعدادی از تشکل‌های کارگری مواجه شده. مسعود شفیعی علی وکیل مدافع رضا شهابی هست که در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا با تایید حکم صادر شده برای موکلش میگه
متاسفانه حکم آقای رضا شهابی در مرحله تجدید نظر تایید شد. البته چیزی هنوز رسما به من ابلاغ نشده، ولی من پیگیری که داشتم از دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر متوجه شدم که تو دفتر اندیکاترشون که این حکم تایید شده و طبیعتا قطعی و قابل اجرا. آقای رضا شهابی بر اساس مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی محکوم شده بودن و قطعا استحضار دارید که ماده 500 بحث فعالیت های تبلیغی علیه نظام هست و ماده 610 هم اجتماع و تبانی به هر حال جهت برهم دادن امنیت هست. ماده 500 از 3 ماه تا 1 سال هست که اینجا اشد مجازات آقای شهابی براشون در نظر گرفتن و ماده 610 هم 2 تا 5 سال هست که اینجا هم اشد مجازات و عملا 5 سال هم محرومیت از حضور در کمیکه ها و گروه ها و رسانه ها.
نظرتون در مورد حکمی که برای رضا شهابی موکلتون صادر شده چی هستش؟
من از ابتدا نظرم این نبود که موکلم محکوم بشه، چون تو پرونده من دلیلی که این چنین محکومیتی رو برای آقای شهابی در نظر بگیره ندیدم در پرونده و آنچه که به نظر میرسه این هست که مثلا از اظهارات اشخاص ثالث نسبت به ایشون حمله بر اقرار آقای شهابی شده که خب این خیلی به جهت قانونی نداره و در عمل خود آقای شهابی هم تکذیب کردن این دو مورد اتهام رو، ولی به هر تقدیر دادگاه است که تصمیم میگیره و این رأی تایید شد.
خودتون هم آقای شفیع یک مورد قضایی داشتین در گذشته، این که گذرنامه شما توقیف شده. خواستم بدونم که به چه دلیل این اقدام صورت گرفته و آیا تونستین گذرنامه‌تون رو پس بگیرید یا خیر؟
ولی دلیل رو که من مشخصا نمیدونم و چند ماه هم شاید بیشتر باشه، الان دقیقا فکر میکنم نزدیک 10 ماه هست که پاسپورت من متاسفانه در فرودگاه زمانی که خارج می شدم بعد از مقطعی که پاسپورت ها کنترل می شن و مهر خروج هم روی پاسپورت من خورد، یعنی پاسپورت ممهور به مهر خروج شد، با کمال تأسف پاسپورت منو گرفتن و الان تو این حدود 10 ماهه هم کسی پاسخگو نیست.
خلوش چه مقطعی بود؟ یعنی شما آیا پرونده خاصی رو موقع پیگیری میکردین اتفاق افتاد یا خیر؟
بله دقیقا 4-5 روزی فکر میکنم بعد از تقریبا تعیین تکلیف پرونده سه طبعه آمریکا خانم سارا شد و چینبایر و جاشو فاتال بود که خب منم با توجه به اینکه یکی دو بار به دلیل حالا هم دیدن فرزندانم هم بحث فوت خواهرم بود که باید خارج میشدم از کشور و ویزای من هم تقریبا 2-3 روز مونده بود تمام بشه، حتی قبل از اون هم که دوستان محترم اطلاعاتی به منزل من و دفتر من آمدن، من خدمتشون گفتم که من فلان روز دارم خارج میشم، اگر قرار هست که ممنوعیت خروجی باشه بفهمید که این قضایا به قول عوام تو بوق نره، ولی گفتن مسئله نیست. با کمال تأسف اون روز این اتفاق افتاد و الان هم تقریبا 10 ماهی هست که کسی پاسخگو نیست. من یکی دو تا نامه به آقای دادستان تهران دادم و آخرین نامه رو فکر میکنم اواخر فروردین ماه همین امسال بود که علی الظاهر دستوری روش دادن که به اوین ارجاع شده. خب اوین هم وقتی ما مراجعه میکنیم دادسرای اوین یک پنجره 10 در 15 هست که هم مراجعه کنن و پاسخ بگیرن. به هر حال پاسخ لازم رو من نگرفتم، نه از دادسرا، نه از دادستانی و نه از اطلاعات.
مسعود شفیعی بود، وکیل مدافع رضا شهابی فعال کارگری، که هم در مورد وضعیت موکلش توضیح میداد، هم در مورد شرایط خودش که ممنوع الخروج شده و به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
چیزی از مجله شبانگاهی باقی نمونده. حدود 8 دقیقه دیگه این برنامه تموم میشه و دو تا گزارش دیگه داریم. یکی در مورد اختلافات سیاسی ایران و امارات هست که روابط ورزشی بین دو کشور رو هم دچار مشکل کرده و در حال حاضر باشگاه‌های اماراتی علاقه‌ای به بستن قرارداد با فوتبالیست‌های ایرانی ندارن. قبل از این امارات متحده عربی یکی از بازارهای اصلی جذب فوتبالیست‌های ایران در خارج از کشور محسوب می‌شد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
باشگاه‌های امارات با فوتبالیست‌های ایرانی خود خداحافظی می‌کنند. این خبری است که این روزها بر روی شبکه‌های خبر ورزشی جهان دیده می‌شود. باشگاه الوصل امارات قراردادش را با محمد رضا خلعت‌بری بازیگر به نام ایرانی تمدید نکرد. و چندی قبل هم ایمان مبعلی و پژمان نوری محترمانه از تیم‌های الشارجه و امارات کنار گذاشته شدند. این خبر باعث شد تا علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این باره موضع‌گیری کند و ضمن تایید این خبر علت آن را در اختلافات سیاسی بداند که بین دو کشور ایران و امارات پیش آمده است. در فروردین ماه گذشته کشور امارات در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی دیدار دوستانه تیم‌های ملی دو کشور را که قرار بود در دبی برگزار شود لغو کرد. همین امر باعث شد تا رسانه‌های خبری جهان علت عدم تمدید قرارداد بازیکنان ایرانی مقیم امارات را در مسائل سیاسی و در رأس آنها اختلافات دو کشور بر سر جزایر خلیج فارس بدانند. یک کارشناس ورزشی ایرانی مقیم امارات معتقد است اگرچه مسائل سیاسی هیچ کمکی به روابط ورزشی بین دو کشور نمی کند، اما برای عدم تمدید قرارداد بازیکنان ایرانی دلایل دیگری هم وجود دارد. این کارشناس که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواست نامش آورده شود به رادیو فردا گفت قیمت بازیکنان ایرانی در مقایسه با بازیکنان اروپای شرقی و آمریکای جنوبی گران است. این کارشناس که سالهاست در دبی زندگی می کند می گوید زمانی بیشتر مربیان تیمهای اماراتی ایرانی بودند و این امر باعث می شد تا بازیکنان ایرانی زیادی جذب باشگاه‌های امارات شوند. ستارگانی همچون علی دایی، علی کریمی، جواد نکونام و کریم باقری همگی در باشگاه‌های امارات توپ زدند. ولی امروز شرایط فرق کرده است. در حال حاضر بیشتر مربیان تیم‌های اماراتی از کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی هستند و آنها بازیکنان این کشورها را که از آمادگی و انضباط بیشتری برخوردارند ترجیح می‌دهند. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی باعث شده تا باشگاه‌ها به شدت از هزینه‌های خود بزنند و به دنبال بازیکنان ارزان‌تر برای تیم‌های فوتبال خود باشند. و البته در این بازار به شدت رقابتی مشکلات سیاسی هم به بازیکنان ایرانی هیچ کمکی نمی کند. سام هدا، رادیو فردا.
بعد از این گزارش بریم دوباره برگردیم به ایران با آرش حسنی همراه بشیم که به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش که نویسنده و پژوهنده بهایی بود در اوائل دهه 60 به اتهام بهایی بودن اعدام شد. مادرش ماند با پسر و دختری خردسال و حکم چند سال زندان تعلیقی. یکی از دوستان هومن بختاور میگوید از او شنیده که مادرش سالها مجبور بوده خود را هر ماه به دادگاه انقلاب مشهد معرفی کند و در تمام سالهای دهه 60 تحت نظر و فشارهای دوره‌ای امنیتی و اطلاعاتی بودند. هومن بختاور در چنین شرایطی رشد کرد و با گذراندن دوره دبیرستان در مشهد با وجود آنکه به لحاظ تحصیلی شرایط مناسبی داشت به دلیل بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه باز ماند. او نخستین بار در تابستان سال 84 بازداشت و پس از چند ماه تحمل بازداشتگاه از زندان آزاد شد. هومن بختاور در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان کاهش پیدا کرد. اتهامات این شهروند بهایی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و فعالیت غیرقانونی در تشکیلات بهاییت و تبلیغ و ارتباط با بیگانگان، برگزاری اجتماعات غیرقانونی و بالاخره نشر و توزیع سی‌دی و کتاب‌های آیین بهایی اعلام شده است. هومن بختاور در تیر ماه 89 برای اجرای حکم خود احضار و به زندان وکیل‌آباد مشهد که آن را یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران می‌نامند بازگشت. بختاور به دلیل امنیتی بودن پرونده اتهامیش از داشتن حق مرخصی محروم است.
اگه شما پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید به ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، وقت شما خوش.